در اهتزاز پرچم پایدار ماست، پرچم ایران.
ساعت 20، رادیو گفتگو، برنامه فجر دانش.
پیشرفت های علمی از جمله مهمترین شاخص های رشد و پیشرفت کشور محسوب می شود. این پیشرفت ها در حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری رصد و ارزیابی می شود.
دانشمندان کشورمان در این سال ها توانستند با طراحی و ساخت ماهواره، جایگاه پرتاب کننده ماهواره و ساخت ایستگاه زمینی، چرخه فناوری فضایی کشورمان را کامل کنند.
تا سال 57 میزان فضای آموزشی در کشور 1,000,000 متر مربع بود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی علی‌رغم تحمیل جنگ 8 ساله و تحریم‌های همه جانبه، این میزان به بیش از 13,000,000 متر مربع رسید.
فجر دانش.
به نام خدا. سلام، وقت شما به خیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه فجر دانش. امیر جبلی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امشب خوش آمد میگم. امشب تصمیم داریم با حضور کارشناسان و مسئولین درباره نقش و سهم زنان در تولید علم و دانش پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران صحبت کنیم و به بررسی این مهم بپردازیم. در برنامه امشب میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشالله ما در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنن. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن‌های ما 226-522-85 و 278-610-35. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونین این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونین هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت اساتید و کارشناسان حاضر در استودیو که ما رو با برنامه فجر دانش همراه هستن و در استودیوی رادیو گفتگو برنامه ما رو همراهی میکنن. سرکار خانم دکتر فاطمه مهاجرانی، عضو هیئت علمی دانشگاه ارشاد و رئیس سابق سازمان استعدادهای درخشان. خانم دکتر مهاجرانی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، میهمان محترم دیگر و شنوندگان برنامه.
و سرکار خانم اله سادات میرشفیعیان، مدیر خواهران سازمان بسیج اساتید. خانم میرشفیعیان سلام.
عرض ادب و سلام خدمت بزرگواران دستندرکار و همچنین شنوندگان محترم.
سپاسگزارم نقش و سهم زنان در تولید علم و دانش پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی محور برنامه ماست و این موضوع برای ما یقین هست و بدیهی هست که بازیگری و اثرگذاری بانوان چقدر در تولید علم دانش مؤثر بوده، چقدر نافذ بوده و حضور بانوان در مسیر توسعه کشور چقدر برحال برای ما کارساز بوده. با این مقدمه وارد گفتگو میشیم و اجازه میخوام که گفتگو رو با سرکار خانم دکتر مهاجرانی آغاز کنم. خانم دکتر نظر شما چی هست؟ بانوان زنان چقدر تونستن در تولید علم و دانش سهم داشته باشن، خاصه پس از پیروزی حکومت انقلاب اسلامی ایران؟
خیلی متشکرم. من اجازه میخوام که موضوع رو از دو تا منظر بررسی بکنیم. یکی از موضوع تولید مقالات پژوهشی و علمی که حالا اصطلاحاً از روی اثری که این مقالات تولید میکنن اصطلاحاً بهش میگن هات پیپرها، که چقدر از زنان ما که در کارهای دانشگاهی و پژوهشی فعال هستن تونستن یه همچین مقالات رو تولید بکنن. ولذا در حوزه علمی پژوهشی ما چند تا زن استاد دانشگاه داریم، ما چند تا زن پزشک داریم. یکی این منظره، یکی دیگه از منظری که زنها چقدر در ایجاد زیرساخت علمی و پژوهشی مؤثر هست. یعنی به نظر میاد که اگر ما از این دومی غفلت بکنیم، اولی رو هم حتما به چشم ابزاری و فقط عدد نگاهش میکنیم. لذا لازم میدونم که این دو رو به صورت موازی راجبش صحبت بکنیم. تعداد زنان دانشگاهی ما تعداد قابل توجهی است. چیزی حدود 40% از اعضای هیئت علمی دانشگاه های ما به صورت جمعی دارم میگم، یعنی در رشته های خاص تفکیک نمی کنیم. تو برخی از رشته های پزشکی خب طبیعتاً تعداد زن ها خیلی بیشتر، تو بعضی از رشته های مهندسی تعداد زن های ما کمتر خواهد بود. ولی چیزی حدود 40% از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها حدوداً زنان ما هستند. پزشکان همینطور، تعداد زیادی از زن های ما در رتبه های بالای دانشگاهی به عنوان استاد تمام دانشگاه مشغول فعالیت هستند، چه حوزه های دانشگاه چه حوزه های پژوهشی. اما میخوام در واقع در کنار این موضوع که یه چیزی حدود 66,000 پزشک زن ما داریم، 66,000 پزشک زن ما داریم، یه چیزی حدود عرض کردم 40% از اعضای هیئت علمی دانشگاه های ما زن هستن، اینا اعداد قابل توجهی است کاملا. به این نکته اشاره بکنم که ما یه چیزی حدود 4,000 خیر مدرسه ساز زن داریم. یعنی این دوتا رو به نظرم میاد که اگر از هم تفکیک بکنیم، تاکید میکنم معنای توسعه نگرش همه جانبه و متوازنه. ما اگر فقط تاکید بکنیم بر این عدد رقم هایی که زنها در تولید حوزه های علمی چقدر نقش داشتن، از اون یکی غفلت میکنیم. یه چیزی حدود 4,000 ما زن خیر مدرسه ساز داریم، زنهایی که حاضر هستن در واقع پا روی وجود خودشون بذارن و مدرسه بسازن، مدرسه به عنوان زیر ساخت توسعه علمی یک کشور. و یک حوزه دیگه این وسط مخفوله، سهم زنان در مدیریت‌های ارشد. این رو من خیلی با کمال تأسف عرض می‌کنم که ما از بین دانشگاه‌هایی که داریم زن رئیس دانشگاه فقط دانشگاه از زهرا رو داریم، زن رئیس دانشگاه دیگری ما در کشورمون نداریم. سهم زنان در عرصه‌های مدیریت کلانمون بسیار بسیار کمه. لذا عرضم رو جمع‌بندی بکنم، ما در حوزه‌ها بسیار کمه. لذا عرضم رو جمع‌بندی بکنم، ما در حوزه‌های تولیدات علمی و پژوهشی سهم بسیار بالایی رو از زنان داریم، هرچند همچنان زنهای ما در رتبه های بالای دانشگاهی علت هم داره. هان ببینید وقتی یک زن باید دکترا بگیره، عضو هیئت علمی بشه، مقاله به صورت مداوم بده، دچار رکود علمی نشه، قطعا موضوع فرزند پروری فرزندآوری در کنار اون باید مخفول نمونه و لذا رسیدن به رتبه های بالای دانشگاهی واقعا جز مشکلاتی است که برای زنان وجود داره، ولی همچنان هم بهش الحمدلله دست پیدا کردن. پس در حوزه اجتماعی مشارکت زنان بسیار قابل توجه است و در حوزه های مدیریتی همچنان مطالبه میکنیم افزایش سهم زنها رو در حوزه های مدیریت های ارشد کشور.
سپاسگزارم. در ادامه برنامه این موضوع رو حتما بیشتر در رابطه با اینکه نقش زنان و چه لحاظ کمیت چه لحاظ کیفیت چقدر بهرام مسمر ثمر بوده رو حتما در رابطه با این موضوع صحبت خواهیم کرد. خانم میرشفیان، شما به عنوان مدیر خواهران سازمان بسیج اساتید، یکی از کانونهای باور و ارزش آفرینی، یکی از کانونهای رفتارزایی، یکی از کانونهایی که فلوا معرفت رو میبایست که مشق کرد، حضور دارید و مدیر خواهران سازمان بسیج اساتید کشور هستین. از شما بشنویم در رابطه با نقش و سهم زنان در تولید علم و دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تو تکمیل صحبت‌های دوست ارجمندمون میخوام بگم یه مقدار ما بالغ از شاید 260-70 هزار نفر در مؤسسات آموزشی کشور داریم. آمار من خیلی قدیمیه، آمار جدید متاسفانه نداشتم، ولی میخوام آمار رو بگم در تایید صحبت. ما حدود 7000 استاد تمام خانوم داریم.
7000 بیش از 7000.
نه، حدود 7000. حدود 14000 تا دانشیار داریم. حدود 44000 تا استادیار داریم و بالغ از 200 خورده نفر، 600 نفر هم بیشتر مربی داریم.
بله.
و این آمار نشون دهنده پیشرفت و توسعه یافتگی 40 ساله انقلاب اسلامی در خصوص زنان است.
همینطوره. بله.
45% متخصصین ایران رو زنان تشکیل میدن.
بله.
و نشون میده پس ما در این 40 سال پیشرفت خیلی مناسبی کردیم در خصوص حضور اجتماعی و حضور فعال زنان در جامعه. در خدمت هستم.
سپاسگزار شما هستم. یقینا فرمایش هر دو بزرگوار کاملا صحیح هست. ما در طول 4 دهه و پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران اثرگذاری و بازیگری توسعه مندانه بانوان رو تو خیلی از مسیرها داشتیم. 4000 نفر تعداد کارآفرینان فعال زن رو داشتیم و داریم. عرضم به خدمتتون رشد 3 برابری اعضای هیئت علمی زنان در 2 دهه اخیر، همونطور که شما مطرح کردیم، و مدیریت 16% از فعالیت‌ها و مجموعه‌های دانش بنیان‌ها بر عهده زنان هست. ببینید ما اگر فی‌الواقع بیاییم به این 4 دهه اخیر خیلی خوب بنگریم، کاملا متوجه میشیم که چقدر تونستیم ریل گذاری و همونطور که دکتر مهاجرانی فرمودن بسترسازی مناسبی انجام بدیم به برکت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران تا بتونیم حضور بانوان رو انقدر ما پررنگ ببینیم و با کیفیت. من یک آمار دیگه رو عرض کنم خدمتتون. 20% مدیریت شرکت‌های دانش بنیان توسط زنان داره انجام میشه و چقدر جالبه که بیش از 16% نرخ مشارکتی اقتصادی زنان در سال 1397 گزارش شده. بیش از 16%. اینا نشونگره به هر حال اون هرم صاحب نظری، خبرگانی، زبدگانی و نخبگانی حضور بانوان در عرصه‌های چندبعدی توسعه پایدار کشور هست. خانم دکتر مهاجرانی، شما عضو هیئت علمی دانشگاه هستین و دانشجویان مطالبه‌گر، دانشجویانی که به هر حال علاقمند هستند بدانند، بپرسند، بفهمند، و وظیفه شما اساتید این هست که این دانشجویان رو به هر حال در یک مسیر سازنده، مسیری که توأم با ارزش باشه هدایت کنید. از شما بشنویم در این مسیر باید چه کرد؟
خیلی متشکرم. ببینید واقعیتش اینه که اولین اصل یک گفتگوی مطالبه محور معلم شاگردی صبوری معلمه.
بله.
و ایجاد بستر امن برای پرسشگری شاگرد. هیچ فرقی نمی‌کنه که این شاگرد شاگرد دبستانی است یا شاگرد دانشجوی دکترا، هیچ فرقی نمی‌کنه. اصل این دوتا اصل اصول اساسی هستن. یک، ایجاد، در واقع یک و دوشون بر هم مقدم و مؤخر نیستن، من فقط به جهت اینکه دسته‌بندی بکنم یک و دو میذارم. پس یکی این که معلم صبوری بکنه و دو این که بستر امن برای پرسشگری درست بکنه. واقعیتش اینه که اگر ما بخوایم بستر امنی برای پرسشگری درست بکنیم، باید نترسیم، باید حرف بزنیم و باید حرف بشنویم و باید بستر رو برای حرف زدن و حرف شنیدن و ایجاد یک فضای واقعی، یعنی همون جوری که ایجاد یک فضای تیره و تار بسیار بسیار غلطه، ایجاد یک فضای بیش از حد نورانی هم همونقدر خطاست. ایجاد یک فضای واقعی که فرد بتونه توی اون فضای واقعی جهت خودش رو پیدا بکنه و حرکت بکنه و سهم و نقش خودش رو در آینده کشورش بتونه تبیین بکنه. لذا برای اینکه ما دانشجویان پرسشگر به خصوص دانشجویان دختر داشته باشیم، چون ما در فضای جامعه ما معمولاً میزان فضای امن دختران از پسران بیشتر، یعنی بیشتر سعی میکنن که به قول غربی‌ها سیف سایت رو انتخاب بکنن، برای اینکه مقدار این فضا رو بتونیم متعادل‌تر بکنیم. من روی کلمه تعادل تاکید میکنم، چون هر چیزی که از حوزه تعادل خارج بشه میشه بیماری.
بله.
شما اگر که زیادی پول خرج بکنید ول خرجید، اگر خرج نکنید از یه حدی کمتر میشید خسیس، جفتش به عنوان خسیسه منفی شناخته میشه. تعادل که رمز بناست، لذا پرسشگری متعادل، صبوری متعادل و ایجاد بستری که آدم ها بتونن سهم و نقش خودشون رو برای آینده جامعه ببینن جز اصولی هست که میتونه ما رو به سمت یک آینده روشن با دانشجویان مطالبه گر انشاءالله سوق بده.
سپاسگزارم. بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در طول 14 دهه، کانونهای ارزشمند بسیج در دانشگاه ها به هر حال وظیفه چمبعدی داشتن. یکی از وظایف و یکی از ارکان اصلی این کانونهای ارزشمند هدایت اساتید بود، هدایت اساتید به سمت توسعه مندی، هدایت اساتید به سمت جهاد تبیین و مسائل اینچنینی. خانم میرشفیان، سازمان بسیج اساتید و حوزه خواهران در این سازمان اثرگذار چقدر تونسته در طول این 14 دهه اخیر فعالیت زنان رو به هر حال هادی باشه تا اینکه خانوم ها، بانوان و زنان ما بتونن که در توسعه علم و دانش سهیم باشن؟
خدا رو شکر الحمدلله عضویت خواهران در بسیج اساتید رشد خیلی فزونی داره، یعنی اونقدر که شاید بعضی از سالها اساتید خانم بیشتر عضو شدن تا اساتید آقا.
بله،
ما رشدهای مثلا 12% داشتیم مثلا چندین سال فقط خانم، آقا داشتیم و مثلا آقا 8% نه خانم، ولی 12% توی کانون.
ولی برای هر دو طیف در این مسیر به هر حال آمدن
عضو شدن. این از برکات این انقلاب اسلامیه که خود اساتید میتونن انتخاب کنن.
بله.
که در چه زمینه و در چه راهی میخوان قدم بذارن. کانون‌های بسیج اساتید یک کانون‌های مسئله محور هستند.
بله.
و کانون‌های بسیج اساتید کارگروه‌های استاد و شاگردی دارن، گروه‌ها و حصه‌های علمی داریم، حلقه‌های علمی که بین استاد و دانشجو تشکیل میشه. یک کارگروه‌هایی داریم به نام مسئله یابی، اینا استانی کار میکنن، موضوعاتشون رو در میارن. اندیشکده هایی رو داریم به نام اندیشکده ها با توجه به ظرفیت استان و دانشگاه. یه دانشگاه در سطح شمال ایرانه میتونه تو دام و کشاورزی اندیشکده بزنه.
بله.
یه دانشگاه مثل دانشگاه الزهراء میتونه تو مطالبات زنان اندیشکده بزنه.
بله.
موضوع محور و تخصصی اندیشکده ها کار میکنن و خدا رو شکر الحمدلله این اساتیدی که توی جهاد تبیین توی این چندین ساله با بسیج اساتید همسو و همراه بودن رشدهای خوبی کردن. خب الحمدلله مشاورین وزیرن، معاونین مسئولین محترم هستن و خیلی هاشون از فعالان اجتماعی زنان ما هستن.
بله.
حالا توی انجمنها، توی انجیوها که ببینید میبینید همون اساتیدی هستن که بعد سازمان‌های مردم نهاد که اساتید هستن که دارن
بله.
توی چه سازندگی چه جهاد فی سبیل الله
بله.
ما یه خاطره کوچیکی بگم توی بله سیل استان فکر کنم گیلان بود مازندران بود اینجاها که چند سال پیش سال 99 بود فکر کنم سیل اومد همون روز دانشکده های آزاد ما و دانشکده فنی حرفه‌ای ما اومدن پای کار آشپزخونه‌هاش رو راه انداختن غذا درست کردن
بله.
بعد تو قسمتی از مازندران و بعد بالای مازندران که میشه ترکمن نشین ها ما یک مسئله پیدا کردیم ترکمن ها لباس های خاص خودشون رو میخواستن اساتید ما کارگاه های دوخت را انداختن و لباس های مناسب اونها رو دوختن حالا من زنگ زدم مثلا چندم بود اینا تو دانشگاه بودن
یعنی
هفتم عید
و آداب و رسوم قومی هم
بله.
اهمیت داده
که هفتم عید بود اینا میگفتن خانم شفیع ما کارگاه دانشگاه رو راه انداختیم فنی حرفه‌ای آزاد هر بله. دولتی ما راه انداختیم از روزی که این اتفاق افتاده هم آشپزخونه ها رو راه انداختیم هم کارگاه های دوختمون رو راه انداختیم بله. که طبق سلیقه اقوام بومی خودمون اینجا نیازاشون رو برطرف کنیم
بله.
و این واقعا ارزشمند بود توی سیل خوزستان اساتید ما گروه های خاص مشاوره و روانشناسی بله. رو انداختن میگفتن اینجا روانشناسی و مشاوره بومی خودشون رو قبول میکنن و ما اگر بنا باشه از تهران با اینکه تهران معین استان خوزستان هست میگفتن باید حتما بیان به صف یا سیاق خود اینا راهنمایی کنن
بله.
این دستاورد بزرگی بود که اینا خودجوش پای نظام وایستادن و خودجوش کار کردن
این اتحاد واقعا این انسجام به حق ارزشمنده
بله.
خدا قوت سپاسگزارم استحضار دارید دانشگاه ها نسلهای مختلفی رو گذروندن از نسلهای آموزشی صرف و محض گرفته تا نسلهای واپسین که نسل پنجم دانشگاه ها رو الان بسیار بهش توجه میکنم و اونم دانشگاه های تمدن ساز هست با توجه به هرم علمی و هرم صاحب نظری که در کشور ما در طول این 14 دهه برحال اتفاق افتاده و در خیلی از مراکز معتبر بین المللی از تسخیر سکوهای علمی پژوهشی ایران آمارهای بسیار ارزشمندی منعکس شده ما به این نتیجه میرسیم که خدا رو شکر ما تونستیم در زمینه علمی و در زمینه دانشی قدم‌های بسیار ارزشمندی رو برداریم عرضم به خدمتتون همونطور که خانم دکتر مهاجرانی فرمودن 49 درصد سهم زنان از پزشکان جامعه 73 درصد سهم زنان از متخصصان بهداشت 52 درصد سهم دختران از تحصیلات عالیه اینا اتفاقات بسیار ارزشمندیه که واقعا حال آدم رو خوب میکنه اینا به برکت این 14 دهه به هر حال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هست و میبایست که دغدغه مند باشیم تا این راه رو ارتقا بدیم و استمرار خانم دکتر مهاجرانی در این رابطه از شما بشنویم
من اجازه بدین که این تیکر رو با این شعر فردوسی شروع بکنم که جهان یادگار است و ما رفتنی بگیتی نماند به جز مردمی واقعیتش اینه که تمدن با مردمی ساخته میشه تمدن ترکیبی از سخت افزار، نرم افزار و هویته.
بله.
یعنی اگر ما بناس بریم به سمت تمدن سازی هم باید مقاله علمی خیلی خوب داشته باشیم هم باید شرکت دانش بنیان قوی داشته باشیم هم باید انسانهایی داشته باشیم
بله.
که این انسانها هویت ارق ملی و آن چیزهایی که اینها رو دلبسته این آب و خاک میکنه و دلبسته انسان میکنه داشته باشیم لذا در دانشگاه هایی که الان در حال حاضر داریم فعالیت میکنیم اقدامات در حد در برخی هاش در حد آرزوست در برخی هاش در حد گام های کوچکیست در برخی هاش خب گام های بزرگتری برداشته شده در راستای دانشگاه های تمدن ساز
بله.
تأکید میکنم بر این موضوع که این نسل های دانشگاهی مثل دوره های سن آدمی است آدمی باید 20 سالگی رو رد کنه که 40 ساله بشه بله. تا 20 سالگی رو رد نکنه 40 ساله نخواهد شد. یعنی باید این مراحل ارشدیت آرام آرام رسوب بکنه و در وجودش بنشینه. دانشگاهی بله. که میخواد بشه دانشگاه نسل سوم، چهارم، پنجم، میخواد بشه دانشگاه تمدن ساز، باید حوزه های آموزشی، پژوهشی، کارآفرینی رو اینها رو واقعا کاملا به اندازه کافی هضم و جذب کرده باشه. برای این منظور ما طبیعتا نیاز داریم به اساتیدی که خودشون در این فضا نفس کشیده باشن، اساتیدی که برای این موضوع تربیت شده باشن و باورمند باشن به این قضیه. لذا من عرضم رو جمع بکنم، یک دانشگاه نسل پنجمی دانشگاهی است که نگاه زنانه به معنای نگاه زیبایی، به معنای ظرافت، به معنای جزئیات رو دیدن در او جاری و ساری باشه. دانشگاهی که فقط از بالا دستور میده که میگه مقاله بنویسید که شاخص بره بالا، این دانشگاه نمیتونه تمدن سازی بکنه. دانشگاهی میتونه تمدن سازی بکنه که این جزئیات رو به لطافت و ظرافت بیاره و در فرایندهاش تبیین بکنه، در فرایندهاش بتونه به خورد آدم ها بده و اون رو به جزی از فرهنگ سازمانی خودش تبدیل بکنه. طبیعتاً اگر ما بخوایم به اینجا برسیم، نیاز داریم که فرایندهای سازمانی ما، نیروی انسانی ما، چه هیئت علمی، چه بخش کارکنان ما با این فضا عجین شده باشن و رویه های سازمانی به عنوان آن چیزهایی که در یک سازمان جاری و ساری هستند، این مضامین رو درک بکنه و باور بکنه که ما می رویم ولی این دانشگاه و این تمدن باید بماند برای ایران و برای مردم ایران.
سپاسگزارم. همینطور هست، طرح آمایش آموزش عالی که به هر حال در وزارت علوم و دیگر نهادهای آموزشی متولی انجام شده و در حال کیفی سازی و کارسازی هست، مبین همین موضوع هست که ما میبایست مراکز علمی و دانشگاهی خودمون رو به طوری سازنده قرار بدیم که مأموریت‌گرا و مسئله محور باشن. همونطور که خانم میرشفیان اعلام کردن، کانونهای بسیج اساتید یکی از ارکان اصلیشون این هست که مسئله یابی میکنن در اندیشکده ها و در مراکز برحال نیروی انسانی سازمان بسیج اساتید. وقتی احصاء مسائل بشه توسط اساتید به دلیل اینکه یک بستر ارزشمند هست و یک تفکر جهادی در این کانونها جاری و ساری هست، یقینا وقتی که احصاء مسائل بشه برای گره گشایی و برای راه حل یابی و برای اجرای اون راهبردها هم یقینا ارزش های اسلامی دخیل خواهد بود و ما این دخالت ارزشمند رو یقینا در توسعه جامعه خودمون خواهیم دید. در این رابطه از خانم میرشفیان بشنویم.
من فکر میکنم که یک مسئله خیلی بزرگتری هم باید ببینیم. مسئله تمدن سازی زیرشاخه های زیادی داره. یکی از اون زیرشاخه هاش که اول نظام باید خودش به همت بگمارد، یعنی این مردم هستن، ولی زمین سازی برای تمدن نوین اسلامی مسئولین باید خیلی بیشتر از این تلاش کنن و اینکه ما در گذر یک پیچی هستیم که انشاءالله این پیچ رو به سلامت در این قرن جدید میگذرونیم و اونم اینه که به تمدن سازی ما کمک میکنه نظام جمهوری اسلامی از مسئول مدار بودن داره به مردم مدار بودن، به همون چیزی که مقام معظم رهبری بر امام خمینی اعتقاد داشتم به معنای واقعی بناس مردم سالاری بشه و مردم خودشون همه کاره نظام باشن.
بله.
این تو تمدن نوین اسلامی پاشناشیل ماست که مردم خودشون پای کار باید باشن،
با مردم برای مردم.
بله. و این که مردم خودشون باید حکومتشونو بسازن.
بله.
این که منتظر باشن بخواهند، اینا همه زمینه سازیایی هستش که شاید در قرن‌های بعد این حرف ما بیشتر معنی بده.
اینو که دیگه منتظر نمیمونن. نه میگم یعنی
مردم منتظر نمیمونن دولت این کارو بکنه یا نکنه. دیگه اون موقع مردم خودشون انجام میدن، خودشونو مسئول میدونن، خودشونو صاحب حق میدونن، خودشونو مثل یک رئیس جمهور دغدغه من میدونن. و ان شاءالله در چند سال آینده این اتفاق زودتر میفته و ما وقتی میتوانیم تمدن ساز باشیم که خود مردم خودشونو همه کاره نظام بدونن.